با آغاز هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، ششمین جشنواره علم برگ همه در بخش‌های متنوع و جذاب به صورت مجازی از تاریخ 20 تا 30 آبان ماه 99 برگزار میشه. دکتر سیف الله جلیلی در خصوص بخش‌های ششمین جشنواره علم برگ همه گفته که این جشنواره از بخش‌های مختلفی مثل داستان‌های علمی تخیلی، معرفی بهترین کتاب‌های علمی از دید کودکان، نشست با متخصصان، بازی رایانه‌ای با موضوعیت جدول تناوبی، آزمایش‌ها و مطالب علمی کوتاه، سخنرانی‌ها، وبکست کارشناسان حوزه کتاب و کتابخوانی، پادکست علمی تخیلی به همراه نمایشنامه و غیره تشکیل شده. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در ششمین جشنواره علم برگ همه میتونن به سایت موزه ملی علوم و فناوری ایران به نشانی inmost.ir مراجعه کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره آغاز نمونه‌گیری کرونا در منزل با همکاری بسیجه. نمونه‌گیری کووید 19 از افراد در تماس با مبتلایان کرونا در منزل اونها آغاز شده. این برنامه در جهت افزایش خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایران برای ردیابی بیماران مبتلا به کرونا و جلوگیری از شیوع این ویروس در جامعه با همکاری بسیجیان انجام میشه. دکتر بابک اشرتی، معاون بهداشتی این دانشگاه گفته که برای نخستین بار نمونه‌گیری در منزل با همکاری شهرداری و بسیج در منطقه 18 تهران آغاز شده. پیش از این افراد برای نمونه‌گیری به مرکز بهداشتی مراجعه می‌کردن، اما با اجرای این برنامه دیگه نیازی به مراجعه نیست. برای انجام این برنامه تعدادی بسیجی داوطلب آموزش دیدن تا نمونه‌گیری برای آزمایش PCR رو در منزل انجام بدن. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته که جلوگیری از تردد افراد مشکوک در جامعه مهمترین هدف این برنامه است که به زودی در مناطق دیگه تهران هم اجرا میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره برنامه های پارک فناوری پردیس برای هفته جهانی کارآفرینیه. پارک فناوری پردیس به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برنامه‌های ویژه‌ای مثل رویدادهای کارآفرینی، بازدیدهای تخصصی عمومی و دوره‌های آموزشی رو برگزار می‌کنه. هفته جهانی کارآفرینی در سراسر جهان همه ساله از 16 تا 22 نوامبر در قالب برنامه‌های مختلف برگزار میشه. امسال این هفته با شعار رفع موانع و استقبال از همه در بیشتر از 170 کشور دنیا با 35,000 رویداد و استقبال بیشتر از 10 میلیون مخاطب برگزار میشه. پارک فناوری پردیس هم امسال با برنامه‌های متنوعی در هفته اول آذر ماه، یعنی از اول تا هفتم آذر ماه، به استقبال هفته جهانی کارآفرینی میره. بازدید عموم مردم و کارکنان ادارات از پارک فناوری پردیس و آشنایی با محصولات جدید شرکت‌ها، برگزاری چند وبینار آموزشی به منظور آموزش مفاهیم اولیه کارآفرینی بخشی از برنامه‌های پارک برای برگزاری این هفته است. تولید خبر از دستاوردهای کارآفرینان مستقر در پارک و حضور اونها در برنامه‌های گفتگو محور رسانه ملی و برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی سازمانی برای کارکنان پارک از برنامه‌های دیگه این مجموعه در هفته جهانی کارآفرینی به شمار میره.
رهاورد.
و اما مثل همیشه آخرین صفحه این مجله صفحه کروناست. همونطور که روزانه افراد بسیاری در جهان به ویروس کرونا مبتلا میشن، این موضوع برای همگان واضح تر میشه که کووید 19 یک سرماخوردگی ساده یا آنفولانزا نیست. همه افراد در همه گروه های سنی در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند و در برخی مواقع شدت این بیماری در گروهی از افراد بیشتر از بقیه است. درباره تأثیر کووید 19 بر کیفیت زندگی افراد این رو میدونیم که این ویروس کشنده تنفسی میتونه عوارض جانبی داشته باشه که بیماران بعد از بهبودی هم برای مدت طولانی از اونها رنج میبرند. یکی از این عوارض جانبی تپش قلبه. به صحبت‌های آقای دکتر نادر افشاری متخصص قلب و عروق در این باره توجه کنید.
دوستان سلام. دکتر افشاری هستم، متخصص قلب. قصد دارم به این پرسش پاسخ بدم که آیا بین کرونا و تپش قلب ارتباطی وجود داره یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال دو سناریو رو باید در نظر بگیریم. اول، فردی که در حال حاضر مبتلا به کرونا هست، و سناریوی دوم، فردی که قبلاً مبتلا به کرونا بوده الان بهبود پیدا کرده اما همچنان از تپش قلب شکایت داره. خب در مورد فردی که در حال حاضر مبتلا به کرونا هست، معمولاً دو حالت باعث ایجاد تپش قلب میشه. حالت اول وقتی هست که فرد مبتلا به درگیری ریه ها هست یا بیماری شدید هست، فرد تبدار هست. این حالت ها باعث میشه که به صورت جبرانی ضربان قلب بالا بره و فرد دچار تپش قلب بشه. حالت دوم زمانی هست که در اثر بیماری کرونا قلب هم درگیر شده. در بسیاری از افراد متاسفانه امروز میدونیم که ویروس کرونا به صورت مستقیم به قلب میتونه حمله بکنه، یا اینکه در اثر آزاد شدن اون مواد التهابی در جریان خون عضله قلب هم دچار التهاب بشه و فرد دچار التهاب عضله قلب یا میوکاردیت بشه. خب در این حالت هم طبعا ممکن هست که فرد دچار تپش قلب بشه. نکته مهم در مورد سناریوی اول، یعنی فردی که در حال حاضر مبتلا به کرونا است، این هست که اگر بیماری شدید باشه یا درگیری قلبی وجود داشته باشه، امکان بروز آریتمی های خطرناک هم وجود داره. بنابراین این افراد اگر بستری هستن باید به صورت منظم تحت ویزیت متخصص قلب قرار بگیرن. سناریوی دوم زمانی هست که فرد قبلا مبتلا به کرونا بوده و حالا با اینکه بهبود پیدا کرده همچنان تپش قلب ادامه داره. در این سناریو هم میشه دو حالت رو در نظر گرفت. اول، فرد در زمان ابتلا به کرونا درگیری قلبی داشته. متاسفانه امروزه میدونیم که تعداد زیادتری از افرادی که از اون چیزی که قبلا فکر میکردیم مبتلا و درگیری قلبی ناشی از کرونا هستند. این افراد باید ویزیت هاشون رو به متخصص حتی در زمان بهبودی انجام بدن تا زمانی که پزشک و بیمار به این نتیجه برسن که درگیری قلبی کاملا برطرف شده. اما حالت دوم، یک اصطلاحی رو تعریف کردن به اسم پست اینفکشن فاتیک سیندروم یا سندروم خستگی بعد از عفونت. این حالت در سایر عفونت‌های ویروسی مثل سارس و آنفولانزا هم دیده میشه. تا هفته‌ها یا ماه‌ها بعد از عفونت فرد احساس خستگی، ضعف، ناتوانی، تنگی نفس با چند قدم راه رفتن و تپش قلب میشه. در این حالت معمولاً عفونت فعالی وجود نداره، اما این حالت هم میتونه باعث ناراحتی فرد و کاهش کیفیت زندگی بشه. اما حالت دیگه‌ای هم برای تپش قلب مرتبط با کرونا وجود داره و اون حالت این هست که فرد نه ابتلا به کرونا داشته، نه در فاز نقاهت هست، بلکه فرد از ترس و استراب ناشی از کرونا دچار تپش قلب هست. اتفاقا تعداد زیادی از افرادی که مراجعه میکنن دچار این حالت هستن. به قول یکی از مراجعینی که اخیراً تحت بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ مشکلی از نظر درگیری قلبی یا کرونا نداره، به من میگفتش که آقای دکتر اگر کرونا هم منو نکشه، ترس از کرونا من رو خواهد کشت.
شماره در اختیار شماست تا دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقاد های خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و شماره پیامک 30162. به لحظه های پایانی برنامه رهاورد رسیدید. با آرزوی لحظه های خوب و خوش شما را به خدای منان می سپارید.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه بحث روز را آغاز میکنیم. به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در جام جم خیلی خوشحالم که این برنامه رو میشنوید. ساعت 12:42:46 هست. امروز چهارشنبه 21 آبان ماه سال 1399. برنامه بحث روز طبق روال معمول خودش میپردازه به مهمترین مباحثی که در اون هفته وجود داره. در مورد انتخابات آمریکا حرف و حدیث بسیار هست، میشه در مورد این موضوع صحبت کرد. به هر حال شمارش آرا و اعلام نتایج و نظرها و دیدگاه‌های متناقض و متفاوتی که در مورد این موضوع مطرح میشه بحث داغ رسانه‌ها هست. به همین دلیل در برنامه بحث روز هم به این موضوع خواهیم پرداخت.
آمریکا یک کشور با دو مدعی ریاست جمهوری. چند روز پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی جو بایدن را به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا معرفی کردند، هنوز جنجال و کشمکش بر سر قدرت در این کشور ادامه دارد. ترامپ و دولتش که به هیچ عنوان پیروزی بایدن را برنمی‌تابند، مدعی هستند که شواهد محکمی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات دارند. اولین بار خود ترامپ در یک توییت ادعای تقلب را مطرح کرد.
من با 1 میلیون رأی قانونی پیروز انتخابات شدم. در این انتخابات اتفاقات بدی افتاد و ناظران ما اجازه ورود به اتاق‌های شمارش آرا را پیدا نکردند.
پومپئو وزیر امور خارجه هم که ریاست جمهوری بایدن را به رسمیت نمی‌شناسد، در پاسخ به این سوال که انتقال قدرت به چه شکل قرار است انجام شود، این گونه پاسخ داد:
همه باید اطمینان داشته باشند که انتقال قدرت با آرامش به دولت دوم ترامپ صورت خواهد گرفت.
کریس مورفی سناتور دموکرات ادعای تقلب
مبرم انتخابات را از اساس تکذیب می‌کند و ترامپ را بازنده‌ای متوهم می‌داند.
هیچ گونه تقلبی رخ نداده است. ترامپ انتخابات را باخته و توهمات او تهاجم به دموکراسی و خطری واقعی برای آمریکا است.
با پیام‌های تبریکی که برخی رؤسای کشورها برای پیروزی بایدن فرستادند، مشخص شد که هیچ کدام دلخوشی از سیاست‌های دوره 4 ساله ترامپ نداشتند. اما ترامپ هنوز امیدوار است تا با حکم دیوان عالی برنده اعلام شود. به نظر می‌رسد جنگ قدرت در آمریکا تازه آغاز شده و ترامپ به این راحتی کلید کاخ سفید را به بایدن تحویل نمی‌دهد.
خیلی متشکرم از گزارش خوبی که آقای رحمانی تهیه کرده بود و مشخص هم شد که در مورد انتخابات آمریکا می‌خوایم صحبت کنیم. به همین دلیل من اجازه بدید که معرفی بکنم مهمان عزیز حاضر در استودیو، آقای دکتر علی رضوانپور، کارشناس مسائل بین المللی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضوانپور. ما در برنامه بحث روز یک ضلع سوم هم داریم که در واقع افکار عمومی و مردم عزیزمون هستن. من در ادامه از خانم عبدالوند خواهم خواست که سوال پیامکی رو هم اگر آماده بود اعلام بکنن. در فرصت بعد انشالله این سوال رو هم مطرح خواهیم کرد و شنوندگان عزیز نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو مطرح میکنن. ولی برای شروع بحث بد نیست که آقای دکتر یه مقدمی رو از جناب عالی داشته باشیم. انتخابات 59 در ریاست جمهوری امریکا انتخابات عجیبی بود، یعنی هم در قبل از انتخابات، هم در برگزاری انتخابات و هم امروز در پسا انتخابات.
بله.
چرا این گونه بود به نظر شما؟
بله، همونطوری که به درستی اشاره کردین، انتخابات اخیر آمریکا که در تاریخ 3 نوامبر 2020 سال جاری برگزار شد، یکی از چالش برانگیزترین و جنجالی ترین انتخاباتی بوده که حداقل در 2 دهه اخیر در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده. من لازم اینجا اسم ببرم از چند تا از رؤسای جمهور آمریکا که در یک قرن اخیر در واقع نتونستن به عنوان رئیس جمهور برای بار دوم راهی کاخ سفید بشن. یعنی ایالات متحده آمریکا از سال 1913 به بعد بوش پدر، جیمی کارتر، هربرت هوور و ویلیام هاوارد، بله، و بعد از اون دونالد ترامپ پنجمین نفری هستش، یعنی از رؤسای جمهور آمریکا که نتونسته در یک قرن اخیر برای بار دوم انتخاب بشه و به کاخ سفید راه پیدا بکنه. خب علت چی بوده؟ ببینید، مؤلفه‌های مختلفی در این خصوص اثرگذار هستن و تاثیرگذار بودن. یکی از مهمترین اون عوامل افکار عمومی داخلی آمریکا بوده. من امروز داشتم مقاله‌ای رو در یکی از سایت‌های خارجی مطالعه می‌کردم که در اون مقاله اشاره شده بود افکار عمومی آمریکا با آقای جو بایدن هستش. بله. یعنی آرای ملی با آقای جو بایدن هست، اما فعلا در حال حاضر، یعنی تا 70 روز باقی مانده به پایان ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ، اقتدار سیاسی در دست آقای ترامپه. ببینید، میشه گفت یک جدال لفظی و ممکنه که جدال خیابانی هم در روزهای آتی ما در ایالات متحده آمریکا شاهد باشیم.
یعنی پیش بینی این هستش
و دلیلش هم اینه که دیروز در یک حرکت بسیار غیر منتظره، اونطور که خب عادت آقای ترامپ بوده در طی این 3-4 سالی که تو کاخ سفید بوده، شاید بارها مشاور عالی امنیت ملی عوض کرده، وزیر امور خارجه عوض کرده، یا از حقوقدانان برتر در کاخ سفید یا دیوان عالی دادگستری یا بسیاری از ارگان‌ها و نهادهایی که به نوعی تحت اقتدار ریاست جمهوری هستن، دیروز در یک اقدام غیر منتظره ایشون اومده آقای مارک اسپر وزیر دفاعش رو برکنار کرده و شخصی رو گذاشته بر سر هدایت پنتاگون که این شخص میتونه به راحتی دستور تظاهرات و حمله به تظاهر کنندگان در واقع خیابانی رو بده. این نشان از این میده که آقای دونالد ترامپ به این راحتی آمده نیستش که
آقای دکتر رضوانپور چگونه میشه که به هر حال حالا تو این 4 سال هم دنیا به نوعی ضرر کرد از این تصمیمات در واقع خلق الساعه و همه هم با توجیه این که مثلا یک فردی تصمیماتش همین از همین جنسه، آیا قوانین امریکا اینقدر ضعیف و در واقع دچار ضعفن که اجازه مانور به چنین فردی رو میدن؟
ببینین خیلی سوال خوبیه و چیزی هستش که من فکر کنم بسیاری از کسایی که اخبار امریکا رو الان دارن دنبال میکنن به دنبال پاسخ به این سوال هستن. دادگاه عالی قانون اساسی آمریکا اختیاراتی رو به رئیس جمهور داده و اون اینکه میتونه در واقع نسبت به شمارش آرا و انتخاب در واقع خودش به رئیس ریاست جمهوری در دور دوم به هر حال به نوعی بتونه درخواست تجدید نظر در شمارش آرا رو بکنه.
من این ببینید منافع تضاد منافع هم داره، چون فردی که خودش یک طرف این ماجرا هست میتونه قاضی رو خودش انتخاب بکنه.
بله.
این
3 تن از اعضای دادگاه عالی قانون اساسی آمریکا رو خود رئیس جمهور انتخاب میکنه. یعنی الان آقای دونالد ترامپ دلش خوشه به 2 تا موضوع. یکی کنگره هستش که در واقع اگر ما 50 ایالت هم در نظر بگیریم اکثریت فعل حال حاضر کنگره خب ممکنه که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها اگر حتی 26 رأی تو کنگره به دست بیاره مبنی بر این که حمایت بشه از ابقای ایشون در ریاست جمهوری، این یه عاملی است. یه عاملی هم خود دادگاه عالی قانون اساسی و دیوان عالی ایالات متحده هم هستش که در اونجا هم در واقع اکثریت به نفع آقای ترامپ رأی میدن. ببینیم جامعه داخلی آمریکا به لحاظ ملی آرا رو به آقای بایدن داده، ولی به لحاظ سیاسی و اقتدار سیاسی ریاست جمهوری تا 70 روز باقی مانده آقای دونالد ترامپ تمام تلاشش رو خواهد کرد که به نوعی این روند رو عوض بکنه و آرا رو به نفع خودش برگردونه.
میشه حالا این جنبندی رو در بخش اول اگه بفرمایید میشه این موضوع رو مطرح کرد و به این گزاره رسید که قوانین داخلی امریکا در این بحث و در این بخش مشکلات عدیده‌ای دارن؟
بله بله، مشکلاتی هستش که در واقع الان در واقع رونمایی شده ازشون. شاید مثلا در انتخابات گذشته که در ایالات متحده امریکا برگزار شده بود
خب ممنونم، ما در مورد باز هم باید بیشتر صحبت کنیم. الان تقریبا جهت‌گیری بحث هم خانم عبدالوند مشخص شده. به شما هم سلام میکنم.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران و مهمان بزرگوارمون و مهمانی که قرار هست با ما انشاءالله بپیوندن. من سوال پیامکی رو خدمت شنوندگان عزیزمون عرض میکنم، با ما هم فکری بکنید و با ما بفرمایید که علت افشا شدن چهره واقعی آمریکا در انتخابات اخیر چه بوده است؟ گزینه 1 افشاگری احزاب دموکرات و جمهوری خواه، گزینه 2 نقش رسانه‌ها و نظرسنجی‌ها در برابر درباره چند برابر شدن دو دستگی و خشونت‌ها در آمریکا، گزینه 3 سیاست‌های غلط داخلی و بین‌المللی آمریکا، گزینه 4 هم همه موارد. 30900 هم سامانه پیامکی ماست که ما خیلی خوشحال میشیم از همین حالا با ما مشارکت کنید، چون شما بخش اعظمی از برنامه ما اصلا مختص شما شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. اگر در طول برنامه هم سوالی بود یا دیدگاهی که مربوط به برنامه بود ممنون میشم اگر اعلام بکنیم. یه فرصت کوتاه رو بگیریم و برنامه رو ادامه بدیم.
بحث روز.
ساعت 12:54 و 29 ثانیه است. برنامه بحث روز رو میشنوید. در مورد انتخابات آمریکا داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر رضوانپور و آقای دکتر بهمن آبادی هم که در استودیو حضور دارن. آقای رضوانپور، شما در ابتدا اشاره کردید که انتخابات اخیر و تحولات اون ضعف‌های آشکار، ضعف‌های در واقع ریشه‌دار قوانین انتخاباتی آمریکا رو آشکار کرد. الان چه اتفاقاتی قراره بیفته و به لحاظ اون چه که امروز در آمریکا جریان داره چه تحولاتی رو میشه پیش بینی کرد؟
ما همونطور که اشاره کردم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ 71 روز، حدود 70 روز باقی مونده و در این 70 روز رئیس جمهور منتخب داره مقدمه چینی میکنه برای در واقع تشکیل کابینه و انجام یک سری اقداماتی که
خود یعنی انتقال قدرت،
بله در واقع برای مقدمات انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز از در واقع رئیس جمهور فعلی به رئیس جمهور بعدی رو فراهم میکنه. اما یه نکته،
ولی ظاهرا همکاری‌های
بله، صورت نگرفته. مثلا آقای این رسم در بین رؤسای جمهور آمریکا که هر رئیس جمهوری که مبارزات انتخاباتی رو ببازه، خب علنا در یک تریبون ظاهر میشه و اذعان میکنه که بازی رو باخته و خداحافظی میکنه و در واقع کاخ سفید رو تحویل میده به رئیس جمهور بعدی. این رسم رو آقای ترامپ در سخنرانیاش به طور مستقیم نگفته، ولی غیر مستقیم گفته که ما تمام تلاشمون رو میکنیم که آرای جعلی رو برگردونیم و تبدیل به آرای واقعی بکنیم که به من رأی داده شده، مخصوصا در ایالت‌های دیترویت و یه ایالت دیگه بود فکر کنم پنسیلوانیا.
بله.
این یه موضوع. موضوع دومی که بعضی از دستیاران و مشاوران آقای ترامپ هم ازش خواستن، دیروز یه جلسه ظاهرا در کاخ سفید برگزار شده به صورت محرمانه که از آقای ترامپ خواستن که شما بپذیر و قبول کن که در واقع آرا رو به نفع آقای بایدن در واقع باید بپذیری، که خب آرا بسیاری از آرای انتخاباتی به نام آقای بایدن بوده و این رو به صورت علنی اعلام کن و در واقع قدرت رو تحویل بده، ولی که ایشون نمیپذیره این موضوع رو و این خودش یکی از ضعف‌های داخلی ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که خب یه ابرقدرته، به عنوان کشوری که دایره دموکراسی رو، دایره حکومت مردم بر مردم رو در جهان داره میزنه، الان ما شاهد این ضعف ها هستیم و ضمن این که ما رویکردهای بین المللی رو هم نسبت به انتخابات آمریکا الان شاهد
دکتر بله. بحث قضایی تا کجا ادامه داره؟ چون الان فاصله بله. آرای الکترال خب زیاد
هستش، بله
یعنی تا کی چون به هر حال یه قدری به هر حال عزل و نصبایی رو هم میشنویم که در دستگاه قضایی داره رخ میده از اختیارات رئیس جمهور هست،
بله
تا کی این ادامه پیدا میتونه بکنه؟
ببینید تا زمانی که ایشون بخواد در واقع این روند رو به نفع خودش تغییر بده ممکنه که این حرکت ها ادامه داشته باشه، منتها اولین حرکت در این راستا با عزل آقای مارک اسپر به عنوان وزیر دفاع دیروز صورت گرفت و این نشان میده که کسی رو، یکی از سایت های خارجی نوشته بود رویال پرسن، یعنی یک شخص وفادار، یک شخص وفاداری رو ایشون انتخاب کرده برای هدایت پنتاگون که هیچ گونه ابایی، هیچ گونه ترسی از برخورد با تظاهر کنندگان در روزهای آتی نداشته باشه. یعنی این یکی از ضعف‌های در واقع داخلی ایالات متحده
است. قدری سیگنال هایی که داره منتشر میشه
وضعیت رو نشون
و تصویر نمی‌کشه.
بله. نشون از اینه
خب
که
اجازه بدید نظر آقای بله. دکتر بهمن آبادی رو هم ضمن اینکه بهشون سلام می‌کنم، آقای دکتر نظر شما چیه؟
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین مهمان محترم برنامه و بقیه همکارانتون. ببینید ما یک بحث بقای حال حاضر امریکا هستش که خب ناشی از یه سری ریشه ها هستش. مثلا عرض میکنم تفاوت حمایتگران در انتخابات قبلی و انتخابات جدید. مثلا طبقه کارگر همیشه به دنبال جذب حزب دموکرات بوده، یعنی طرفدار حزب دموکرات بوده، اما در انتخابات که مربوط به دوره ترامپ میشد طرفدار ترامپ بود و الان همون طبقه کارگر که طرفدار بوده با این به اصطلاح شورش های خیابانی که اتفاق افتاده یا به اصطلاح صحنه هایی که نشون داده میشه که با یک آرایش خاصی در خیابون ها ظاهر میشن، ناشی از کف میدان، ناشی از نپذیرفتن اون
نتیجه
انتخاباته که خب این به اصطلاح تسری داده میشه از سوی حمایتگران سیاسی و اجتماعی.
آقای دکتر آیا خیابانکشی تعارض نداره با اون شعارهای دموکراسی و اون چه که مطرح میشه؟
بله، من یک دستبندی کردم از اندیشمندان مختلف که تو حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی علل و ریشه ها و پیش بینی کردند که این وقایع رو از سالهای قبل پیش بینی کرده بودن که این وقایع اتفاق خواهد افتاد در آمریکا اتفاق خواهد افتاد، که عمده هم سه نظر داشتن، که یکی این که این زوال این ساختارها شروع شده، زوال ساختارهای سیاسی اجتماعی اقتصادی، و به اصطلاح فقط یک رئیس جمهوری